تمدنی که شکل میگیرد و این سنت الهی را نمیفهمد که داده های دنیا صحنه های ابتلا هستند و باید اینا را یه جوری بچینید که در مسیر رشدتون قرار بگیره، اون تمدن هایی که اینو نفهمیدن خدای متعال به کلی اینا رو ویران کرد. سه تا تمدن بزرگ رو که جزء تمدن های کم نظیر گذشته تاریخی هستن یاد میکنن. یکی قوم عادند و سمودند و فرعون. میفهمد نگاه نمیکنه اینها رو که خدای متعال چه بر سر اینها آورد. نکته همین است که اگر کسی این سنت رو نفهمید این اشتباه بزرگ رو میکنه. این اشتباه گاهی فردی است، این دو نکته رو مقدمتاً عرض بکنم، گاهی جمعی است، یعنی با هم دیگه اشتباه میکنن، همشون با هم دیگه مسیر رو دارن اشتباه میرن. تو حیات اجتماعیشون به جای اینکه اون راه رو استفاده کنن و بفهمن که این آمد و شدها ابتلاست و تو این آمد و شدها بار خودشونو ببندن، زندگی جمعیشون تمدنشونو به گونه ای بسازن که تمدن بندگی خدا باشه، زندگیشونو به گونه ای اقامه کنن که بشود بندگی، تمدنی درست میکنن که همش از سر سرخوشی و غفلت و اشتباه فهمیدن جهان است. جهان رو اشتباه فهمیدن، نه آینده جهان رو دیدن، نه قبلش رو دیدن، نه پشت سر این امکانات حضرت حق و اراده و تدبیرش رو میبینن، نه میدانن که این خدای حکیم که این امکانات رو برای لهو و لعب نداده، این که لغو از خدای متعال دنیا رو خلق کنه برای دنیا بعدم تمام بشه، برای چه خلق کردی؟ وقتی تمام شد چرا خلق کردی؟ اونایی که اینو نفهمیدن و این تدبیر الهی رو ندیدن تمدن درست کردن، ولی این تمدن دیگه تمدن فاسد است، این مستحق ویران شدن است. این تمدن خدا بناشو برباد میده، هیچی ازش نمیمونه. چرا؟ به خاطر اینکه این یه نقطه، این درس قرآن نفهمید که دنیا راه است، تو راه باید حرکت کنید، این امکانات برای حرکت کردن است، برای ماندن نیست. اون موج که خونه نمی سازن که، از باد که کسی برای خودش تکیهگاه درست نمی کنه، باد که تکیهگاه نیست که، اینا رو موجها خونه ساختن، موجا برای حرکت انسانه نه برای توقع. اینا دنیا رو کردن مسکنشون، مأواشون. وقتی این درس رو نفهمیدن همه دستگاهی که درست کردن این دستگاه ویران شدنیست، خدا میتونه اونو بر سرشون ویران میکند. خب این هم فراز دیگریست در این سوره که قبل از این آیات خدای متعال بیان کرده با این تعبیر: الم تر کیف فعل ربک بعاد. پیغمبر ما، البته سیر آیه من از انتها به ابتدا دارم میرم، الم تر کیف فعل ربک بعاد، میبینی خدا با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، شاید معناش این باشه، اینایی که صاحب اون شهر عظیم بودن، اون تمدنی که در شهر ارم که البته چیزی الان خیلی ازش نمونده، خیلی هم ازش اطلاعات زیادی در دست نیست، ارم ذات العماد، اون تمدنی که برای خودشون شهر عظیمی به پا کرده بودن با محورهای عظیمی که این شهر داشت، ارم ذات العماد، تمدنی برای خودشون داشتن. الان تر نگاه نمی کنه پیغمبر ما. ببینید این نگاه فرانگرانه است. آدم یه موقع میره تو حادثه ها، او هزار سال این قوم بودن و آمدن و رفتن و خدا متعال آدم رو میبره بالا، یه نگاه فرانگرانه میده، پرده ها رو کنار میزنه، غیب و نشون میده، از بالا به آدم یه نگاه میده، میگه نگاه بکن این هزار سال تمدن چی شد، درونش غرق نشد، از بیرون یه نگاه بکن. دیدید آقا، یه موقع آدم از بالا نگاه میکنه هیچ وقت گرفتار نمیشه، یه بنایی ساختن، بنای عظیم، میاد میپرسه خب چهار تا سوال میکنه، این بنا رو گسله یا گسل؟ میگن اتفاقا رو گسله، زلزله خیسته، میگن بزنید ویرانش کنید. یه موقع آدم از این نگاه فرانگرانه نداره، میبرنش تو این عمارت صد طبقه، هی با آسانسور میبرنش بالا، میارنش پایین، تا سرش گیج میره، عمرش تمام میشه. حضرت حق میگن نگاهتون به تمدن اینجوری نباشه که برید ببینید کیک آمد، چه خوشگذرانی های، یه نگاه بیرونی کنید ببینید. پیغمبر ما، مؤمنین، قوم عاد رو ببینید، صاحب تمدن ارم رو، با همه محورهایی که این تمدن داشت. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، مثلش در شهرها خلق نشده بودی همچین شهر و تمدنی داشتن. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود رو که تو کوه‌ها از کوه‌ها برای خودشون کاخ می‌ساختن، دنبال کن تمدن، تمدن دوم. و فرعون از الاوتاد، فرعونی که صاحب اوتاد بود. اوتاد رو روایت گاهی معنا می‌کنه به کیفیت تعذیب و به اصطلاح اون زندان عظیمی که داشت و تهدیدایی که می‌کرد. بعضی هم از روایات هم شاید بشه استفاده کرد، گفتن اوتاد مقصود اصطلاح قرآنی اوتاده، و الجباله اوتاد، ما کوه ها رو میخ قرار دادیم برای زمین، برای خودشون کوه ساخته بودن اصلا. حالا اهرامشون رو ببینید، دیدید برای بعد مرگش کوه ساخته. یه نگاه به این تمدن بکنید، برم از آتل اماد، نه برای دنیاش، برای بعد مردنشون کوه، یه کاخی درست میکردن، اهرامی درست میکردن که جنازه‌هاشون رو مومیایی کنن اونجا نگه بدارن. اینا که انقدر بیخیال بودن تو دنیا، خیال میکردن این امکانات مال بازی کردن و اهرام ساختن و تمدن ساختن و ایناست. این تمدن های مادی، پیغمبر ما نگاه بکن، الذين تقوا في البلاد، اینها طغیان در شهرها کردن. چرا طغیان کردن؟ ان الانسان لا يبقى ان راه استغنا، اونجایی که انسان از فقرش غافل میشه، توهم غنا میکنه، پیداست طغیان میکنه. وقتی نفهمیدین امکانات مال تو نیست، ماندنی نیست، خب پیداست طغیان میکنه. الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب، خدای متعال تازیانهای عذاب رو بر سر اونها فرو ریخت. بعد میفهمد ان ربك لبالمرصاد، این قاعده کلیه، این پروردگار تو در کمینگاه هست، در کمین مؤمنین است. این کمینگاه مفهوم فقط بد نداره، هم خوب هم بد، در کمینگاه مؤمنین رو بالا میبره. اونایی هم که تو عالم بد را میرن زمین میزنه. بعد قرآن میفهمد و عمل انسان، فعمل انسان، این قصه، این تمدن‌های بزرگ، اما این انسان، همین داستانی که عرض کردن، همین که بهش امکانات میدن خیال میکنه امکانات، قصه این آدما، این فرائنه، اینایی که تمدن مادی ساختن و این تمدن مستحق خراب کردن بود، رو گسلها کاخ ساخته بودن، این ویران میشه، زلزله ویرانش میکنه. اینا اشتباهشون کجا بود؟ همین فعمل انسان و اذا ما ابتلاه ربه. قوم فرعون امتحان شدن، قوم ثمود امتحان شدن، قوم عاد امتحان شدن. و اینم عرض بکنم، اصل این آیات به نظر من مخاطبش سرانن، پرچمدارانن، بقیه ذیل اونا راه میرن. فرعونه که یه تمدن به پا میکنه، فاستحق قومه فعطا، و بقیه دیگه تحقیر شدن، دنبال روان، یه ملع و مطرف دور خودش جمع میکنه، تمدن میسازه، بقیه هم که با تحقیق دنبال خودش میکشه. الان تمدن مادی غرب همینه، فلسفه درست کردن، دانش درست کردن، تکنولوژی درست کردن، یه کانونی هم برش درست کردن به نام آمریکا. تمدن یه جمعی ارباب رعیت به اصطلاح ملعی هم دور خود، مترفینی هم دور خودشون جمع کردن، کشورهای اروپایی و چهار تا کشور دیگه، دیگه دنیا رو تحقیر میکنن، بقیه دنبال رو هن. قصه تمدن ها اینجوریه. الان هم این تمدن مادی غرب، اکثریت جامعه جهان دنبال رو، اصلا نمیفهمن چه دارد میگذارد، تحقیرشون میکنن، پوکشون میکنن. آدم وقتی پوک شد، سبک شد، آدم سبک رو با یه نسیم هم میتونی به حرکت در بیاری. مؤمنی که ریشه داره، لا تحرک العواصف، کوه هم از کنم طوفان ها هم نمیتونن حرکتش بدن، فقط گرد و غبارش رو میگیرن، مثل کوه میمونه. ولی پرکاه که شدی، یه نسیم هم حرکتت میده. قصه این تمدن ها اینه، یه پرچمدارانی دارن، یه ملعی دارن، دوروبر این پرچمدار جمع میشن، دستشون تو کاسه اوز، بقیه هم که زعفا هستن. کل این تمدن قصهش اینه. قرآن تمدن، ببینید پیغمبر ما، ببین چه بر سر این تمدن آوردیم. این فرصت، فرصت کل این بساط جمع میکنیم، ازا دکت الارض و دکم دکا، یه جریان دیگه ای تو عالم است. اونایی که این جریان رو نمیفهمند به این اشتباهات میفتن. اشتباه این تمدن ها همینجا بود. این پرچمداران، این بزرگانی که اقوام و دور خودشون جمع کردند و تمدن درست کردند، اینا رو با خودشون جهنمی کردند. به تعبیر قرآن اهل و قومهم دار البوار، قومشون رو ورود دادن، حلول دادن به دار بوال. دار بوال یعنی سرزمین بائر، بائر یعنی سرزمینی که تو چیز سبز نمیشه. این سرزمین کجاست؟ جهنم. اهل و قومهم دار البوار، تو دنیا اینا رو به جهنم کشوندن، آخرت هم یصلا اونها در انتظارشون این جهنم. قصه این تمدن هاست. پس ببینید فقط یه دسته هستن که این وسط رستگارن، اونایی که میفهمن این سنت الهی رو، نه موقعی که امکانات رو میاد قافل میکنن، نه اون موقعی که امکانات برمیگردد اینا قصه میخورن، بار خودشونو میبرن، خودشونو میرسونن به مرحله اطمینان نفس، میرسن حضور حضرت حق رو تو عالم درک میکنن، امکانات آمده شده، امکانات اونا رو غافل نمیکنه، به مرحله اطمینان نفس میرسن، نفس آرام پیدا، نفس آرام اون نفسی است که تو این آمده شدها خدا رو پیدا میکنه. کسی که خدا رو پیدا کرد دیگه همه عالم رو بهش بدی خوشحالش نمیکنه، همه عالم هم ازش بگیری کمترین غصه ای نمیخوره، آرامه. فمود لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی بهشه، همه مردم دور من جمعشن عزیز نمیشم، احساس تکیگاه نمی کنم، اینا تکیگاه نیستن، همشون برن نمی ترسن. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرر، همه منو با دشمن تنها بذارم من باشم و یه دنیا به زاری و تضرر احساس خاری نمی افتم. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت، این تعبیر امام هادی علیه السلام در زیارت قدیه، شما تکیه به خدا زدی، کسی که با تکیه به خدا به اعتصام و به حضرت حق عزیز شد، این آمده شد درش اثر نداره که. کسی که تو دنیا سنت خدا رو فهمید و آرام آرام تو این آمده شدها حضور حضرت حق رو احساس کرد، تو بیماری و غنا رسید به مقام رضا، این آدم مقام نفس مطمئنه داره، بهش بدن بگیرن همه دنیا رو بهش بدن، با اینکه همه دنیا رو یک جا ازش بگیرن ذره‌ای در حالتش تفاوت ایجاد نمی‌کنه. فرمود ما اونه که خدا میپسندد میپسندیم، فقط این یه دسته ناجی هم، بقیه ناجی نیستن. خوب نهایت بکنید مخاطب این آیه با این تعبیر که صحبت از تمدنها و پرچمداراست، ما هم هستیم، ولی به نظر من بیشتر اون انسانهای بزرگی هم که پرچمداران تاریخ هم، خدا متعال با اونا داره حرف میزنه، میگه ببینید قصه تمدنهای قبل رو ببینید، شما هم همین هستید. قسمهای اول آیه چیه؟ قسمهای اول آیه هم به نظر من اقتدار حضرت عقل شاید اینجوری باشه، توضیح میده که این نظام هستی رو ببینید تو دست ماست. حالا این یه روی کرد، یه نگاه به آیه سوره است. با این نگاه سوره خیلی واضحه که یه سنتی رو داره توضیح میده، پیروزی شکست تمدن‌ها رو تحلیل میکنه و بعد از اینم پیغمبر ما، این فقط مال اقوام گذشته نیست، از این به بعدم همینه. اگر در امت تو همین اتفاق بیفتد تمدنم بسازن، اون تمدن ویران میشود و این تمدن ویران شده هیچ کمکی به اینها نمیکند. اون روزی که قیامت برپا میشود و جهنم رو میآورن، اینا هیچی ندارن، هیچی پیش نفرستادن، ولو یه تمدن درست کردن. این تمدن عظیم هیچ پیش فرستاده‌ای برای آخرتشون نیست. یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، هیچی نفرستاده، تمدن به پا کردن اما دستشون خالی، این تمدن هم ویران میشه. ان ربک قبل مرساد، فقط اونهایی که رسیدن به مرحله نفس مطمئنه هم تو این دنیا تو بهشتن، هم تو آخرت در بهشتن. اینجا بهشت رضوانه، اونجا هم بهشت رضوانه. اونایی که در مقام نفس مطمئنه و رضا هستن، حضور حضرت حق رو لمس میکنن، الان تو بهشتن، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، الان تو بهشت هستن، بهشت امام سجاد خدای متعال، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرت، دنیاش خداست، آخرت همیشه تو بهشت. آخرت هم که بیره بهش بگن یا ایتا، دنیا توی بهشت ما بودی، اون بهشت ما رو دیدی، بیا بهشت دوم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینجا هم بیا با عباد ما دیگه هم نشین هستی، دور و بر تو خلوت کردیم، شیاطین و جهنم فرستادیم، شما هستید و عباد الله، نفوس مطمئنه اینجوریه. این یه معنای آیه. یه معنای دیگری این سوره شده که سوره الحسین است. تلقی عقیلینه این سوره با این نگاه تسلیت به نبی اکرمه و تسلیت به مؤمنینه، داره توضیح میده عاشورا پیش میاد پیغمبر ما، این بلاغ عظیم، این امت تو مسیر رو گم میکنن، میرن دنبال همون مسیر فراعنه تاریخ، کار به جای میرسه که همینها صحنه عاشورا رو به اصطلاح خودشون تدبیر میکنند و اون صحنه رو رقم میزنند و ولی پیغمبر ما اصلا جای نگرانی نیست. یه نگاه به پهنه کل عالم بیانداز. این عالم عالم حرکت است. تمدن‌های قبلی با انبیا درگیر بودن، تمام شده. اون چه میماند این است، یا نفس مطمئنه هستن یا اون نفوسی که یا لایتنی قدم طول حیاتی. این رو توضیح میده و تو این فضا عاشورا رو مطرح میکنن. حالا دیگه من سریع تمام کنم، یه مرور 4-5 دقیقه رو عرضم رو جمع کنم. در روایت دیدید اینجوری معنا کرده این قسمهای اول سوره رو. حالا از اون طرف سوره رو شروع کنیم. والفجر و لیال عشر، قسم به فجر. فجر معنی ظاهریش واضحه، سپیده دم، جزء آیات الهی است که خدای متعال بهش قسم خورده در قرآن، شاید مکرر هم قسم خورده شده و بیان شده. والفجر و لیال عشر، شبهای دهگانه عالم، و شفع و الوتر، قسم به شفع و وتر. فرد یعنی وتر، یعنی فرد، شفع یعنی زوج، اون چیزی که با چی دومی ترکیب شده. این دو چیزی که با هم ترکیب میشن بهشون میگن شب، و شب و الوتر. و لیل ازایی است، قسم به شبی که میرود، در حال رفتن است. هم فیزاله که قسم اون لذیهش. این قسم ها در آدم عاقل درش یه عبرتی نیست. هم فیزاله که قسم اون لذیهش. بعد یه دفعه لحن خدا و بعد لحن قرآن، علم ترکه ای بفعل رب بکن. و این جهان در حال رفتن رو میبینید. حالا علم تر این اقوام گذشته رو ببین چه بر سرشون آمد. صدر آیه با این ذیل تناسب داره. حالا رضا معنا شده در بعضی روایات فج، مثلا لیال عشر به دهه ذیحجه تفسیر شده، هشتم ذیحجه یوم الترویه میشه شب، وقت میشه عرفه که مقامات عبادات بندگان خدا هستن، مقامات بندگی هم، منازل بندگی هم. و لیل ازایش به شب مزدلفه تفسیر شده. درستم از این تفسیر ها به این مواقف و ایامی که ما در عالم برای عبادت قرار دادیم و به این شب مزدلفه، به این شب، به این مقاماتی که مقامات عبادت هست، مقامات قرب هست، تو این مقامات میشه متقرب به خدای متعال شد که پیغمبر ما این قوم عاد و ثمود اشتباه کردن. ما این فرصت ها رو بهشون داده بودیم، این امکانات بود، از این فرصت ها و امکانات استفاده نکردن. باید با این امکانات مقرب می شدن، اشتباه کردن، پشت کردن، خودشون و قومشون رو نابود کردن. و بعد قصه قیامت و نفس مطمئن است. یه تفسیر دیگه شده برای آیات، فرمود والفجر اشاره به وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. نصرت خدا به سیر الشهدا یکی از مهمترینش از طریق امام زمان واقع شده که ولی یه دم ایشون هست. والفجر پیغمبر ما، و لیال عشر قسم به وجود مقدس حضرت رقیت الله، قسم به این لیال عشر. این لیال عشر در روایت دیگه فرمود از امام حسن مشتبه تا امام حسن عسکری، به این ده امام، به این امکاناتی که ما به تو دادیم پیغمبر ما، ما امام زمان رو به تو دادیم، ما این ده امام رو به تو دادیم که اینها پرچمداران عالمند، اینا عالم رو میرسونن به مقصد، شما نگران نباشید. والفجر و لیال عشر، قسم به صبح روشن ظهور حضرت بقیت الله، به خود حضرت که فجر عالم است. سوره قدرم اینجوری معنا میشه که لیلت القدر سلام هی حتی مطلع الفجر، فجر امام زمانه، لیلت القدر هم حضرت زهراست. والفجر و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه، فرمود این ده امام هست. این معنا دیگه معنای باطنی قرآنه، خیلی افقش فرق میکنه با احادیث دیگه. و شفع و الوتر، فرمود شفع تو این روایت حضرت زهرا و امیر المؤمنین هست. وتر فرمود خود خدای متعال، پیغمبر ما خدا حامی توست. امیر المؤمنین و حضرت زهرا رو به شما دادیم، ده امام رو دادیم، حضرت بقیت الله هست. و لیل ازایی است، اینم یه معنای دیگری برای و لیل، فهمون دولت باطل است که در حال رفتن است، گرچه تا بره بساطش رو جمع کنه صبح ظهور بیاد طول میکشه به حسب ظاهر. شب، این شب تا بره به صبح برسه به نظر بعضی طولانی است، ولی این شب دیگه رو به رفتن است، داره میره. اونی که در انتظار است صبحه. اینه که در دعای عهد ما میگیم انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اليس الصبح بقريب؟ این صبح خیلی نزدیکه، صبح ظهور خیلی نزدیکه، ولو اهل باطل خیال میکنن خیلی طولانی است و همین اشتباهشونه. اگر کوتاه بودن دولتشون رو میفهمیدن به اشتباه نمیافتادن. و لیل ازای است، پیغمبر ما قسم به خود خدای متعال، به این انوار پاکی که حامی تو اند، به امام زمان قسم، به این شبی که دولت باطل هم داره میره، پیغمبر ما این شبی است که در حال سریانه. بعد میفهمد آیا در اینها قسمی نیست برای عاقلان که یه نگاه کنن این عالم رو اینجوری از این منظر ببینن. یک طرف سوره توجه به این مقاماته، یه طرف سوره قیامت و نفس مطمئنه و بهشته، این وسط قصه ابتلاست. پیغمبر ما اگر قصه عالم اینجوریست، اگر عالم داره به سمت ظهور میره، ببینیم ما بساط تمدن‌ها رو چجوری جمع کردیم. این آدم ها اشتباه میفهمن، امتهای گذشته هم همینطور بودن، امت شما این اشتباه رو میکنن، این امکانات رو بد خرج میکنن. ولی پیغمبر ما چه جای نگرانی؟ ما به تو فجر دادیم، ما لیال نعش دادیم، ما شفق و ما به تو امام حسن امام حسین رو دادیم، ما به حضرت زهرا رو به تو دادیم. جای دیگه هم دیدید وقتی حضرت قصدار شد که بنی تیم و بنی علی بر منبرش بالا میرن، سوره قدر بر حضرت نازل شد، ما به شما شب قدر دادیم. درسته به اونا یه دولتی دادیم و شما دی شما صاحب شب قدرید، لذا حضرت شب قدر به حضرت زهرا تفسیر شده دیگه. پیغمبر ما وقتی ما به شما حضرت زهرا رو دادیم که کوثر خیر کثیر شماست، میمونه دیگه خیرات شما و این بساط جمع میشه. این بشارت به حضرت پیغمبر ما. حالا روز قیامت که به باشد، فعمل انسان، خودتون میدونید دیگه این انسان چیه، روایات شما نخونم. انسان تو این روایات تفسیر شده، از کردم اون تفسیر اول بود، این تفسیر دیگریست. و عمل انسان، ببینید روایتش، وقتی قیامت به پا شد میفهمن چه اشتباه کردن. فیومه ازن لا یعذب و عذاب به هو احد، این باید یه آدم باشه، و الا اگه همه آدم ها باشن که لا یعذب و عذاب به هو احد یعنی چی؟ اون انسان، اون انسانی که این صحنه رو چی؟ زمینه عاشورا رو گذاشت. و عمل انسان، پیغمبر ما کجا نگران؟ یوم ازن لا یعذب و عذابه احد، همین آدم یه جای دیگه تو قیامت میگه یا لیتن اتخذت مع رسول سبیلا، ای کاش یه راهی با پیغمبر پیدا میکردم، تو این عالم همسفر پیغمبر میشدم، چرا راهمو جدا کردن؟ کجای کار نگرانی؟ درسته اینو شیطنت میکنن، فرعون هم این کارو میکرد. مگه فرعون ذل اوتاد نبود؟ مگه فرعون اون بلا رو سر مؤمنین نیاورد؟ مگه اون بلا رو سر مؤمن آل فرعون نیاورد؟ مگه اون بلا رو بر سر همسر خودش نیاورد؟ ولی چیزی ازشون مونده؟ اونها شدن صاحب نفس مطمئنه، اینا هم شدن خسارتکار. پیغمبر ما قصه عالم این است. یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق بسواه. اما پیغمبر ما آخر کار، قصه ما رو با امام حسین ببین، با اونا قصه ما اینه، با امام حسین هم قصه ما اینه. یه قصه بنی تیم و عدی و بنی امیه است تو این سوره، سرنوشت اوناست اما سرنوشت این طرف. یا ایتو هن نفس المطمئن، فرمود این نفس مطمئنه سید شهده هست، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. روز عاشور قیامت که می شود، این امام حسین با یه جلالتی وارد اون بهشت خاص می کنه، نه بهشت ما، بهشت ما که از نور سید شهده هست. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.